بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آلوم که تشبیارن در این آستانه ننشینید، تشبیار این طرف تا برای آیندگان هم جا باشد، این طرف و اون طرف جا هست. بقیت هنا امور ثلاثه، سه مطلبی است که مرحوم شیخ متذکر شده. آیا آخوندم به دنبال شیخ متذکر شده اند؟ الاول، البته در اونجا نوشته است الثالث، اون الثالث ظاهرا غلطه، باید الاول. الاجماعات المتعارضه، اجماعات متعارضه را چکار کنیم؟ گاهی در یک مسئله دو اجماع متعارض داریم، یکی بر حلیت دیگری بر حرمت. این اجماعات متعارضه را چگونه حل کنیم؟ همینطوری که خبرین متعارضین داریم، اجماعات متعارض هم داریم. در اجماعات متعارض از دو نظر بحث می‌کنیم. یکی این که آیا تعارض در سبب است یا خیر، تعارض در سبب نیست، تعارض در مسببه. فرض کنید یک نفر ادعای اجماع میکند بر این که ملاقات متنجس نجس نیست، اجماع هم. دیگری میگه ملاقات متنجس نجس است، اجماع هم. آیا تعارض اینها در سبب است یا تعارض اینها در مسببه؟ مراد از سبب اتفاق علماست، مراد از مسبب قول امامه. آیا این دو نفر که دو اجماع متعارض را نقل می کنند، تعارض اینها در اتفاق و عدم اتفاق یا تعارض اینها در قول امام است و مسبب؟ لطف بفرمایید. مسلماً تعارض اینها در مسببه. یکی میگه قول امام اینه، قول دیگری میگه قول امام اینه، تعارض اینها در مسببه. و اما در سبب تعارضی نیست. چرا؟ چون اجماع مقید به اتفاق کل نیست، حتی مقید به اتفاق جل هم نیست که جل العلماء. این پنج نفر را دیده خیلی خوشبین بوده، ادعای اجماع کرد. اون هم پنج نفر دیگر را دیده خوشبین بوده، ادعای اجماع کرد. بنابراین در سبب اختلافی نیست. بعد اگر سبب را معنا کنیم اتفاق کل، یا سبب را معنا کنم اتفاق جل جمع عجل، این باشد البته تعارض در سبب هست. ولی همونطوری که دیروز عرض کردیم، نوعا نقله اجماع اهل تساهلند. گاهی طبق یک قاعده ادعای اجماع میکنم، گاهی با دیدن پنج تا فتوا ادعای اجماع میکنم.
بنابراین ممکن است هر دو درست گفته باشند. این رعا خمسه که گفتن ملاقی متنجس متنجسه، اون هم رعا خمسه گفتن بر این که ملاقی متنجس متنجس نیست، در سبب اختلافی ندارن. بر اگر بگیم اجماع اتفاق کل، نمی شود دوتا اتفاق کل. اما چون اهل تساهل بودن، به چند نفر هم اکتفا می کردن، مانع ندارد که این هم راست بگه اون هم راست بگد بله تعارض در مسببه، نمی شود قول امام دوتا باشد، همین باشد که ملاقه متنجس متنجس نیست و هم ملاقه متنجس متنجس هست، تعارض در قول امامه و قطعا احد القولین باطله، اما در سبب تعارضی نیست. خب حالا که در سبب تعارض نیست، آیا این دو اجماع نسبت به سبب بی اثرن؟ علی ظاهر بی اثرن، به جهت اینکه نه سبب این به درد میخورد که پنج نفرن و نه سبب اون به درد میخورد که پنج نفرن، هیچ کدوم به درد نمیخوره. اللهم، این اللهم هم شیخ دارد و هم آیه آخر، اللهم مگر از اینها اسم ببرد، یکی اسم ببرد، گروهی از قدما را اسم ببرد که اتفاق اون قدما ملازم با قول امام باشه. اللهم، ولی این تحفه نتنز، چنین اجماعی ندارم که مجمع اقوال را به تفصیل نقل کند، غالبا اقوال را بالاجمال نقل می کنند، این هم میگد اجماعا اون هم میگد اجماعا، ندیدیم تا حال به تفصیل نقل کنند مگر در میان متأخرین صاحب کتاب مفتاح الکرامه، و الا بقیه اجمالا نقل می کنند. خب فخرجنا، آشمم نزا، فخرجنا به نتیجت تالیه، نتیجه این بحث این شد، اگر دو اجماع متعارض شد، یک تعارض در مسبب، دو قول معارض به امام نسبت داده اند، اما تعارض در سبب نیست، ممکن است این پنج نفر ببیند اون هم پنج نفر، اللهم که اجماعشون اتفاق کل باشد که نیست. این یه نتیجه. نتیجه دوم، آیا این دو اجماع متعارض که در مسبب به درد نخورد، چون تعارض در قول امام محاله، آیا در سبب هم به درد میخورد یا نه؟ غالبا نه، مگر اینکه احد الناقلین مگر اینکه احد الناقلین اقوال را تفصیلا نقل کند، نام ببرد، زید، عمرو، بکر، داد، خالد، اسم ببرد که اتفاق این بعض ملازم با قول امام باشد، ولی این اللهم ظاهرا وجود خارجی نداشته باشد. نقده اجماع همیشه ینقلون بالاجمال لا ینقلون بالتفصیل. تم الکلام فی الامر الاول، که دو اجماع متعارض در مسبب تساقط میکنم، در سبب هم که اتفاق باشد به درد نمیخورن مگر اینکه دارای خصوصیتی باشد. آقای همدانی شماره یک اشکالی داشت. جناب آقای همدانی میفرماید که بحث تعارض را، تعارض اجماع این را باید ببریم در آخر کتاب تعادل ترجیح. اون آخر کتاب بریم دیگه یادمون میره، اونجا باید خبرین متعارضین را بحث کنیم، اینجا که اجماع را خواندیم و تازه نفس هستیم باید همینجا بحث کنیم. خب این یکی از ثانی، الامر ثانی، گفتیم بقیت هنا امورون سداسه، امر اول اجماعات متعارض، دوم چه میگیم؟ نقل و تواتر بالخبر الواحد، دومینه زیرش خط بکشید، نقل و تواتر بالخبر الواحد. بحث ما در خبر متواتر نیست، بحث ما در خبر متواتر نیست، بحث ما در نقل و تواتر بالخبر الواحد. مثلا چطور؟ فرض کنید سید مرتضی میگد که روی عن النبی بالتواتر ان المرأة لا ان الزوجه لا ترث الإقار. میگد روی عن النبی بالتواتر ان الزوجه لا ترث الإقار. زن هنگامی که شوهرش فوت کند از خانه ارث نمیبرد. میگه روی بالتواتر ان النبی قال. در اینجا هم دو مسئله داریم، یکی این که آیا مسبب ثابت می شود یا نه، دوم سبب ثابت می شود یا نه. ولی مسبب و سبب اینجا با مسئله قبلی فرق داره. در مسئله قبلی مسبب قول امام بود، سبب اتفاق علما بود، ولی در اینجا باید ببینیم مرتضی میگد روی عن النبی انه قال لا ترث الزوجه من الإقار. مسبب چیست و سبب چیست؟ مسبب اینجا همون مسبب اونجاست، قول نبی، اینم میگن مسبب. سبب چیه؟ سبب چیه؟ صفت تواتر. آیا صفت تواتر ثابت می شود یا نه؟ پس مسبب اینجا همون مسبب اونجاست، تفاوت فقط در ناحیه سبب که آیا عنوان تواتر ثابت می شود یا نه. فرض کنید جناب کنانی نذر کرده که ان یکتب کل خبر متواتر، آیا در اینجا این خبر را باید بنویسد یا ننویسد؟ چون نذر کرده ان یکتب کل خبر متواتر. اگر مرتضی گفت این خبر متواتره، قول امام ثابت می شود یا نه؟ یه مسئله. ثانیاً صفت تواتر هم ثابت می شود که ایشون بنویسد یا نه؟ باید متواترها را بنویسد که پیش خودش متواتر باشد، نه پیش مرحوم مرتضی. اما الاول، اول کدوم؟ آیا مسبب ثابت می شود یا نه؟ مرتضی میگد روی عن النبی بالتواتر ان الزوجه لا ترث الإقار. آیا قول نبی ثابت می شود یا نه؟ البته مرتضی عادله، ولی سند را هم ذکر نمی کند، فقط میگد روی بالتواتر، سند بلدی را ذکر نمی کند تا بگیم سند. روی عن النبی بالتواتر انه قال لا ترث الزوجه من الإقار. آیا قول النبی ثابت می شود یا نه؟ بفرمایید. می شود یا نه؟ نه. چرا؟ قول نبی با تواتر واقعی ثابت می شود، نه با تواتری که ایندن ناقله. پیش مرتضی متواتره، پیش من که متواتر نیست. بل اگر مرتضی سند را ذکر میکرد، خب خبر واحد میشد، میگفتیم قول النبی با خبر واحد ثابت میشه. سند را ذکر نکرده، لااقل از طریق خبر واحد قول امام ثابت بشه. فقط گفته روی عن النبی بالتواتر ان الزوجه لا ترث الإقار. آیا قول النبی ثابت می شود یا نه؟ خیر. چرا؟ چون دقیق حفظ کنیم، عرض کنم قول النبی ثابت می شود بالخبر المتواتر الواقعی، نه تواتری که این دل مرتضاست، باید پیش من باشد تا تواتر واقعی باشد، پیش مرتضا متواتره، لعل مرتضا در این تواتر اشتباه کرده باشه. جمله اینه، لأن قول النبی انما یثبت بالتواتر الواقعی لا بالتواتر امداد مرتضا. تکرار میکنم، تو ذهن همه هست آقا مرتضا که نقل میکند لااقل خبر واحد که هست، بل اگر سند را ذکر میکرد خب خبر واحد بود، سند را ذکر نمیکند، فقط میگد رویه عن النبی بالتواتر انه قال لا ترث الزوجة من الإقار. قول النبی ثابت نمی شود، نه خبر واحده که سند داشته باشد و نه متواتره، لأنه یثبت بالتواتر الواقعی که پیش من باشه، لا بالتواتر عند الناقل. بله، به نقل میکند، عرض کردم خدمتون که اون سبب میشود که مطلب دوم درست بشه، که صفت تواتر. خبر را میخوام، قول امام را، قول النبی را. قول النبی اگر تواتر پیش من بود، بنده خدا این افراد را نام میبرد، یه مسئله بود، نه از افراد نام برده و نه سند را ذکر کرد. اگر یک سند ذکر میکرد گفتم خبر متواتر، افراد نام میبرد یه مسئله بود، سر بسته و در بسته میگد رویه عن النبی بالتواتر ان الزوجت لا ترس الاقار. در اینجا قول النبی ثابت نمیشود، نه خبر متواتره، نه خبر واحده چون سند نداره، و نه متواتره چون نام افراد نبرده. اللهم، اللهم ای که در اول گفتیم اینجا هم بگید. در اول اللهم چی بود؟ آشبم رضا، اللهم چی بود؟ یا اللهم ای گفتیم، مگر اینکه احد النقلین افرادی را نام ببرد، اجماعات متعارض افرادی را نام ببرد که قول اونها ملازم با قول امام باشه. این همان را اینجا بگید، اللهم این مرتضا افراد را نام ببرد به گونه ای که این افراد قولشون ملازم با قول نبی باشد، ملازمه باشد بین قول اینها و اون. البته اگر نام ببرد مرتضا عادله، ثابت می شود گفتار این ناقلین مخبرین، من از قول این مخبرین می پرم به قول النبی. مقصود تواتر نیست، مقصود این است که قول النبی را ثابت کنی، مقصود قول النبی را ثابت کردن. پس مخلوط نکنیم در این مسئلهی که مرتضا نقل تواتر میکند نسبت به خبر، گاهی بحث میکنیم نسبت به مسبب قول النبی، گاهی بحث میکنیم نسبت به سبب صفت التواتر. عرض کردیم با قول مرتضا مسبب ثابت نمیشود، نه خبر واحد است که سند را بگه و نه متواتر. چرا؟ لأنه متواتر انده و لیس به متواتر اندی که تواتر واقعی باشه. اللهم، اون اللهم بگه الاول از ثانی هم بیارید، اللهم که نام افرادی را ببرد که این افراد قولشون ملازم با قول نبی. محال است این همه جمعیت توتعه بر چیز بکنن خبر متواتر اینه. و اما اجازه بدید. و اما سبب، سبب کدوم؟ صفت تواتر. آیا با گفتار مرحوم مرتضی که رویه عن النبی انه قال رویه عن النبی به تواتر، آیا صفت تواتر ثابت می شود یا نه؟ فرض کنید که نذر کرده ام ان احفظ کل خبر متواتر یا ان اکتب کل خبر متواتر، آیا حفظ کردن و نوشتن بر من واجب می شود یا نه؟ بفرمایید. احسن احسن. بستگی دارد که متعلق نظر شما چه باشد. اگر گفتید من حفظ کنم، بنویسم هر خبری که اجمالاً صفت تواتر داشته باشد ولو پیش زید امر بک، اگر نظرتون اینجور وسیع باشد حتما باید بنویسی و حفظ کنی. اما اگر نظر شما این است که خیر بنویسم حفظ کنم چیزی که پیش من متواتر باشد، نه در اینجا نه نوشتنش واجبه و نه حفظش واجب. بستگی به تعلق، بستگی به متعلق نظره. آیا متعلق نظر وسیع؟ چشم. ولو پیش کسی متواتر باشه. یا متعلق نظر مزیق پیش من باشد، پیش من که متواتر نیست. تم الکلام فی الامر الاول و تم الکلام فی الامر الثانی. اجمال اینها را بگم تا برسیم به سادس. اما الامر الاول اجماع این متعارضه، گاهی بحث در سبب است اتفاق، گاهی بحث در مسبب است قول امام. دو، گفتیم قول امام ثابت نمی شود، محال است معصوم متعارض صحبت کنه. و اما نسبت به سبب تعارضی نیست. چرا؟ چون غالبا نقل اجماع اهل تساهلن. این هم راست میگه، پنج نفر دیگه. اون هم راست میگه، پنج نفر دیگر دیگه. این دو. سه، یه اللهم گفتیم. اللهم که عرض کنم احد النقله اسما را ببرد، اینجا به درد میخوره. سبب ثابت میشود، یعنی سبب ثابت میشود که ملازم با قول امام. یعنی احد النقلین بر ناقل دیگر ترجیح و برتری داشته باشد. نام این افراد را ببرد که خبر را از اونها، فتوا را از اونها نقل میکند. اگه این باشد، نه اینجا این سبب به درد میخوره. اگر نبرد، نه اون به درد میخورد نه این. اما اگر تفصیلا بگم، این مقدمه. دو، بحث در نقل و تواتر بالخبر الواحد. گفتیم گاهی نسبت به مسبب قول امام، گاهی نسبت به سبب. سبب اینجا تواتره، سبب اونجا اتفاق بود، سبب اینجا تواتر. قول امام یا قول النبی ثابت نمی شود. چرا؟ زیرا قول النبی به تواتر الواقعی ثابت می شود، اینکه پیش من واقعی نیست. و اما عرض کنم برگردیم نسبت به این فردی که عرض کنم خدمتتون که قول نبی را نقل کرده، اجمالاً نقل کنه. اما اگر خیلی افراد را نام ببرد، اهلاً و سهلاً. از قول اینها ما پی ببرین به قول نبی. البته به قول آقای کنانی دیگه تواتر نیست، بلکه خود بنده از این اقوال پی میبرم به قول نبی، اما متواتر ثابت نیست. مطلب آخر، آیا صفت تواتر ثابت میشود یا نه؟ بستگی دارد کیفیت نزد. هر تواتر پیش هر کس باید بنویسی. تباکری که پیش من باشد، نه، الثالث القراءات المتواتره. بس در این است که آیا این قراءات سبعه، هفت قاری داریم، دوتا هم اینها راوی دارن، هفت قاری داریم قرآن، دوتا هم راوی دارن، هفت ارز کنم ضرب در دو می شود 14، چه هفت استادن، هر استادیم دوتا راوی دارد، 21 نفر. سه تا هم قراء شواز داریم، مانند یعقوب قراء شواز. اون سه نفر هم هر کدامشون دوتا راوی دارن، 2 ضرب در 3 می شود 6، 6 به علاوه 21 می شود 27. این یه بحثی است که در علم قراءات هست. اهل سنت به این مسائل خیلی ور میرن، خیلی بحث میکنن. ماها نسبت به این مسائل کمتر عنایت داریم. نکتش هم این است که ما معتقدیم قرآن یک قرائت بیش ندارد، اون هم قرائت النبی که از طریق علی رسیده، از علی هم به عاصم، از عاصم هم حفص، قرائت عاصم به روایت حفص. عاصم به نظر من به یک واسطه از علی نقل روایت کرده. قرآن یک قرائت بیش ندارد، این هم همینی که الان هست. قال الصادق علیه السلام القرآن واحد نزل من عند واحد و انما جاء الاختلاف من قبل الرواة، در کافیه. قرآن از طرف خدا آمد، خدا یکیه، قرآنش هم یکیه. این اختلاف قرائات از ناحیه رواة است و قراء. حالا این اختلاف از کجا پیدا شده فعلا جای بحث ما نیست. این دو مطلب باعث اختلاف شده، یکی این که اصحاب النبی که حفظه قرآن بودن بعد از پیغمبر اکرم در این قبایل عرب منتشر شده. اختلاف مال این صحابه نبیه که هر کدام، یکی شام و یکی یمن و یکی عرض کنم یمامه، و رفتن این اطراف، اختلاف قرائات مربوط به این اصحاب النبی است که قرآن را به اختلاف نقل کرده. غالبا مربوط به اینه و شواهدی هم هست که این اصحاب النبی که حفظه قرآن بودن بعد النبی منتشر شدن، هر کدام قرآن را به نحوی خواندن متناسب با لحن قبیله خودش و لهجه قبیله خود. اختلاف دیگر مال خود لهجات عرب، لهجات مختلفی دارد. هر عرض کنم خدمتتون که قبیله ای لهجه خاصی دارد. مثلا قریش میگد و سعالها سعیها، قیل قریش میگه و سعیلها سعیها، یکی سعی میخونه قریش سعا میخونه. یا اختلاف برمیگردد به صحابه نبی که حفظه قرآن بودن منتشر شدن، قرآن روایات مختلفی پیدا کرد. یکی هم راجع است به اختلاف لهجات خود قبائل عرب. همین طوری که زبان فارسی لهجاتی دارد، قرآنم که عربی لهجات. امام صادق می‌فرماید القرآن واحد نزل من عند واحد و انما جاء الاختلاف من قبل الرواة. رواة عرض کردم گاهی صحابت النبیان و گاهی هم اختلاف لهجات. عثمان کاری که کرد لهجه واحده را رسمیت داد. جمع قرآن غلطه، قرآن در زمان پیغمبر جمع شده. دلیلش این است که وقتی که عثمان میخواست قرآن را جمع کند، نسخه های قرآن را گرفت. یکی از نسخه ها پیش حفصه عیال پیغمبر اکرم دختر عمر بود. قرآن در زمان پیغمبر جمع شده. این کاری که کرد لهجه واحد رسمیت داد، بقیه قرآن ها را سوزان که یک لهجه واحدی باشد. متاسفانه او کار خوبی کرد، اما این قرآن باز این اختلاف را ایجاد کردند. این که میگن جامع القرآن، نه، جامع القرآن کار پیغمبره. این فقط توحید لهجه کرد، تفصیلش بمونه. حالا صحبت سر این است که آیا ما میتونیم با این قراءات مختلف نماز بخوانیم یا نه؟ اولا باید بدونیم ما نماز را باید با قراءت متواتر بخوانیم، نه با قراءت واحد. همه علمای ما اتفاق دارن قرآن در نماز باید قراءت متواتر بخوانیم که بدونیم کلام کلام خداست، اما با قراءات غیر متواتر نمیشه خوان. اگر این کبرا را پذیرفتیم، نماز ما باید قراءتش قراءت متواتر باشد. بس در این است که آیا با قراءت کسائی، با قراءت یعقوب یا با قراءت دیگران، ابی بن کعب، میتونیم ما قرآن بخوانیم نماز بخوانیم یا نه؟ علامه هلی و مرحوم شهید گفته بله، یجوز الصلاة بکل قراءت. چرا؟ میگن این قراءات سبعه متواتره. من از این دو بزرگوار تعجب میکنم، چطور میگن این هفت قراءت متواتره؟ یعنی از پیغمبر شنیده شده. حیات پیغمبر اکرم کف دست من. پیغمبر کی وقت داشت بنشیند این قرآن را به هفت قراءت بخواند و اینها گوش کنند و نقل کنند؟ تواتر باید پیغمبر بخواند که اینها نقل کنند. گاهی میبینن این ممکن نیست، میگن پیغمبر امضا کرده این قراءات سبعه را. این قراءات سبعه که بعدن پیدا شده. اصلا بگیم این قراءات سبعه متواتره با هیچ میزانی تطبیق نمی کند. بگیم ان النبی قرأ، پیغمبر کی مجال داشت که هفت بار این قرآن را به هفت قراءت بخواند و مردم بشنوند؟ میگن نه، پیغمبر امضا هذه القراءات السبعه. بگیم امضا، اگر این قراءات سبعه در عصر رسول خدا بود، برخی از اینها مانند نافع بعد از پیغمبر اکرم پیدا شده. حضرت امام اعلی الله مقامه یه نکته‌ای هم میگفت، در تهذیب هست، میگفت اگر این قراءات مال نبیه، پس این الحجت الحجت چیه؟ مجمع البیان دیبینید وقتی قراءت را میگرد پشترش میگرد الحجه حجت القراءه. اگر واقعا از نبیه یه حجت آوردن، یعنی چی؟ قواعد عربی را تطبیق بر این قراءات کنیم. این الحجه ها دلیل بر این است که این قراءات استدلالیه، نه اینکه از پیغمبر اکرم شنیدن. الا اجهال، دامن مسئله را جمع کنم. بس در این است که آیا نماز را باید با قراءت متواتر خواند؟ این یک. بس در این است که آیا این قراءات سبعه متواتر هست یا نه؟ علامه هلی و شهیدین گفته متواتر. ما از دو جهت گفتیم متواتر نیست. اولا پیغمبر نه چنین وقتی داشت، میگن پیغمبر امضا کرده، میگیم قرائات بعدن پیدا شده، امضا معنا نداره. حالا اگر از اشکالات ما بگذریم و از اشکال امام هم بگذاریم که میفرماید اگر این قرائات از پیغمبر بود، این الحجه هایی که در مجمع البیان است بی خوده. و حال این که میبینیم الحجه ادله میارن بر این قرائت، معلوم میشود قرائاتشون استنباطیه نه سمائی من النبی. حالا آیا ما میتونیم با این قرائات سبع نماز بخوانیم؟ مالک نگیم، بگیم ملک یوم الدین. میتونیم بگیم یا نه؟ این بستگی دارد لسان دلیل چیه. یجب ان تقرأ فی الصلاة القراءة المتواترة اجمالا یا عند المصلی. اگر بگیم اجمالا، خب بله میتونیم بخونیم. چرا؟ پیش من متواتر نیست، پیش دیگران متواتره، پیش علامه متواتره، پیش شهید متواتره. و اما اگر بگیم نه، یجب ان یقرأ فی الصلاة القراءة المتواترة عند المصلی، بعد میتونم بگم مالک نگم، بگم ملک یوم الدین. غیر المغضوب نگم، کلمه عرض کنم خدمت که دیگر بگم نه. ظاهر این است که باید پیش من متواتر باشد، ولااقل اگر ما مقلدیم پیش مرجع تقلید ما متواتر باشد، و الا پیش اینها متواتره سبب نمی شود که من نماز را با این قرائات بخوانم. علاوه بر این آخرین کلمه را بگیم که 8:55 تمامش کنیم. علاوه بر این عرض کنم، میگن نتیجه تابع اخص مقدمتین. اخص را آشممزا با سات نمیخونه، با سین میخونه. اخص المقدمتین پستر. این آقایان قراء سبعه راویشون دو نفره، با دو نفر که تواتر ثابت نمیشه. ما هستم و این قراء در وسط ما دو نفرن. تمام این میلیاردها نفر قرائت نافع را با دو نفر شنیده، قرائت کسائی را با دو نفر، قرائت یعقوب را با دو نفر، با دو نفر که تواتر ثابت نمیشه. نتیجه تابع اخص مقدمه، راویه های اینها دو نفرن، با دو نفر که عرض کردم تواتر ثابت نمیشه. پس بهتر این است که ما در نماز پوز ندهیم، به جای مالک ملک نگیم. این قرائات متواتری که مصری ها دارن، یک نوع میخوان عرض اندام کنن آیه را، به تو سه قرائت میخونن. و این یک شعنیست در مصر که این میتواند قرآن را به چند قرائت بخونه، جز این که قرآن را مورد اختلاف قرار بده، مورد تحریف قرار بده، هیچ فایده نداره. همین قرائت معروفی که هست، همین قرائت را حفظ میکنه، میخونیم. خدا رحمت کند، امام میگفت که بعضی از قرآن ها من دیدم که در حاشیه اش قرائت های مختلف را هم نوشته. گفت مثل که معلوم می شود قرآن هم نسخه بدل داره. گفت معلوم می شود نسخه بدل داره. اینها نسخه بدل های قرآن هست. به اینها اهمیت ندهیم، به همین قرائت واحد حفظ کنیم و بخوانیم، مطابق واقع تر بقیه حکم نسخه بدل. فردا انشاءالله می رسیم الشهرت فتواییه. من یه تکلیفی بگم برای امشب. من فرق بین شهرت الروائیه و شهرت العملیه و شهرت الفتواییه، فرق این ستا چی؟ الروائیه العملیه الفتوائیه. تکلیف دیگر شهرت فتوائی جابره یا کاسره. جابر یعنی چه؟ کاسر یعنی چه؟ انشاءالله فردا. فردا یعنی روز شنبه دیگه من.